که پیغمبر صلوات الله علیه و آله از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس کنه رفت خانه خودش دیگران رفت خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند رفت شو رو من میکنن اجازه بده احمد در کلام اهل
تصحیح شده میگه قادر است و مردود است. کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. این که اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بیننده برنامه تریبون آزاد هستید. قسمت دیگر از این برنامه تقدیم حضور شما میشه و با محوریت پاسخ دادن به سوالات و شبهات شما مخاطبین عزیز و گرامی. خدا رو شاکریم که شیعه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم و پیرو مکتبی هستیم که در هر دوره‌ای افرادی بودند که نسبت به سوالات و شبهاتش پاسخ بدن و بحث بکنن، گفتگوی علمی بکنن، مستندات خودشون رو ارائه بدن و از طریق نقل و عقل به اثبات کلیات و در اسنادی به دنبال اثبات جزئیات حتی از غیر مکتب و مذهب خودشون بودن و در این امر هم موفق بودن که ما شاهد گسترش تشیع در جهان بوده و هستیم. بر اساس همین سنت برنامه تریبون آزاد در بخش ابتدایی بنده نکاتی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض میکنم و دعوت میکنیم که با برنامه تماس بگیرید یا پیام صوتی برای ما ارسال بکنید یا از طریق پیامک سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. طبیعتا اگر مخالف با ما تماس بگیره برای ما خوشایندتر خواهد بود، به خاطر اینکه معتقدیم از خلال بحث های دو طرفه سایر مخاطبین بهتر میتونن به واقعیت و حقیقت پی ببرن و طبق دستور قرآن که خداوند تبارک و تعالی فرمودند فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، انشاءالله که همه ما بتونیم پیروی کننده و پیرو احسن اقوال و عقاید باشیم انشاءالله. خب یکی از اون مباحث و موضوعاتی که در سوالات مختلف گاهی ما میبینیم مطرح میشه و خیلی هم طبیعی است اگر در ذهن کسی بخواد به وجود بیاد این است که شیعه از کی به وجود آمد. خب برخی از افراد هستن که از فقر علمی بسیار شدیدی رنج میبرن، اینها ادعایی رو مطرح میکنن آقا از زمان صفویه به وجود آمد، یه تعداد دیگه میگن از دوره دیگه به وجود آمد و مسائل این چنین رو مطرح میکنن. اما آن چیزی که ما به صورت مستند نه تنها فقط بر اساس کتب و منابع شیعه بلکه بر اساس منابع مخالفین شیعه و اهل سنت داریم این است که شیعیان کسانی هستند که حتی به همین تعبیر از زمان و در زبان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله مطرح شدن. من حالا به جایی که بخوام توی این بخش اسکن ها و موارد این چنین رو صرفا نشونتون بدم، یه آدرس میدم که به صورت کاملم اگر خواستید برید اون رو ملاحظه بفرمایید و مراجعه بکنید نسبت بهش. در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دو تا مطلب تحت این مسئله گذاشته شده. یکیش همین است که ملاحظه می‌فرمایید، ببین کد مطلب 5058 هست، عنوانش رو اگر توی موتور جستجوگری مثل گوگل جستجو بزنید میتونید بهش برسید. مذهب شیعه در چه زمانی پایه‌گذاری شده است؟ در چه زمانی پایه‌گذاری شده است؟ خب تو بخش پرسش و پاسخ‌ها به سوال این چنینی پاسخ داده شده. اولا بحث این که اکثریت آیا دلالت بر حقانیت دارن صرفاً یا خیر مطلبشون مطرح شده و پاسخ داده شده، آیات قرآن آمده. اما یک دسته از مسائلی که اثبات میکنن شیعیان از زمان حیات نبی خدا صلی الله علیه و آله با همین تعبیر هم ازشون یاد شده، روایاتی است که پیامبر اسلام ذیل آیه ای فرمودن که این روایات در کتب اهل سنت هم آمده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. در ذیل این آیه قرآن اهل سنت هم روایت کردن که لما نزلت هذه الآیه قال الرسول صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام یا علی هم انت و شیعتک، یا علی مصداق این آیه قرآن شما هستید در رأس این هرم و در دامنه این قله شیعیان تو هستن که پیرو تو هستن. حالا حدیثی که اینجا آمده، البته برخی از اینها تفصیلی نیاز داره در توضیح ده، اما از سواق المحرقه شواهد و تنزیل حاکم حسکانی آمده، کفایات و طالب گنج شافعی آمده، مناقب خوارزمی آورده، فصول المهمه ابن سباق مالکی آورده. یعنی شما نگاه بکنید، شافعی اینجا داریم، حنفی اینجا توی منابع داریم، مالکی هم درش داریم، ینابیع المودّة قندوزی حنفی هم آوردتش، نورالابصار رو دارالمنصور سیوطی هم نقلش کرده، تفسیر طبری نقلش کرده، تزکیه الخواص ابن جوزی نقلش کرده، فتح القدیر شوکانی، فراد السنتین جوینی هم آوردتش. خب این یک. باز در مثلا تاریخ مدینه دمشق ذیل همین آیه عبارتی رو آورده، یا علی، ذیل امیرالمومنین، معرفی امیرالمومنین علی علیه السلام، یا علی اذا کان یوم القیامه، پیامبر فرمود زمانی که روز قیامت فرا میرسه، خارج میشوند یک گروهی از قبرهایشان که لباسهای اینها از نور است. و این مثالهایی که در روایت ذکر شده، ویژگیشون چیست؟ یا علی ما اکرم هاولا، ویژگیشون چیه؟ یا علی هم اهل ولایتک و شیعتک، اینها اهل ولایت و شیعیان تو هستن یا علی. اینا زمان پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده. روایت دیگری باز نقل است، تاریخ مدینه دمشق، از ابن عساکر، روی ابن عساکر به اسنادهی عن جابر ابن عبدالله، کنا عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نزد پیامبر بودیم، امیرالمومنین هم بود، پیامبر فرمود قد اتاکم اخی ثم التفت الی الکعبه فضربها بیده ثم قال، پیامبر اسلام در تبیین این جایگاه، ان هاذا امیرالمومنین و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، اینها هستند که روز قیامت رستگارن، امیرالمومنین و شیعیانش. خب زمان پیامبر بوده، عبارت شیعه بوده یا نبوده؟ منابع اهل سنت دارن میگن بوده. از ابن عباس روایتی دارن اهل سنت، لما نزلت هذه الآیه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، قال لعلی هو انت و شیعتک تأتی یوم القیامه، انت و شیعتک راضین و مرضیین و یأتی عدوک غضبا، فلان ویژگی شیعیانت این است در روز قیامت، ویژگی دشمنت این است. پس زمان پیامبر هم بوده، واژه شناخته شده بوده. از این روایت که بخوایم بگذریم، در منابع اهل سنت تعدادی از افراد رو تحت عنوان شیعه معرفی کردن. شما ببینید بعضی جاها که مذهب رو سوال میپرسن، اگر یه دوره از تاریخ بگیم فلان مذهب وجود نداشته، ولی یه لیستی وجود داشته باشه بگیم اصلا اینها رو به عنوان با این مذهب صدا میکردن و ویژگی رفتاریشون هم به اون مذهب میخوره، و طبیعتا باید تجدید نظر بکنیم، بگیم اون زمان این مذهب، این منش، این مسلک، این مکتب وجود داشته که هم نامش بر اینا گذاشته شده، هم چارچوب مشخصی داشته، هم ویژگی های اون شخصیت ها با این چارچوبه همخوانی هم داشته. در مواردی یه سری افراد هستن که تحت عنوان شیعه ازشون نام برده شده، مثلا وکان سلمان من شیعت علی علیه السلام و خاصت سلمان از شیعیان امیرالمومنین بود، یا مسعودی، البته در اسوات الوصیه، ان الامام علی اقام و من معه من شیعته فی منزله، امیرالمومنین شیعیانش به همراه شیعیانش بود در منزلش وقتی که تحصن کردن در زمان بیعت گرفتن برای ابوبکر. دکتر صبحی ساله که میدانید دیگه جایگاه دکتر صبحی ساله رو در علمیت دیگه نمیشه حداقل اهل سنت انکار کنن، کان بین الصحابته حتی فی عهد نبی شیعته شیعتن، شیعیانی بودن برای امیرالمومنین. حالا محمد کردلی و دیگران هم مطالبی دارن، ابن حزم هم عبارتی رو داره، این از اینا میگذریم، شما میتونید برید مراجعه کنید، مقاله رو به صورت کامل بخونید. اما این عبارت رو که من قبلا بهش اشاره کردم، یعنی در قسمت قبلش اشاره کردم، ببینید این کتاب ابن خلدونه، تاریخ ابن خلدون، چاپ دارالاحیا، جلد 4 صفحه شماره 170. ابن خلدون کیه؟ ابن خلدون کسی است که در مواردی در کتابش علناً با شیعیان داره دشمنی میکنه، عیان داره با شیعیان دشمنی میکنه. اما این اعتراف رو ببینید، آقا این دولت ها از کجا به وجود آمدن؟ از دولت الاسلامیه بعد افتراق الخلافه. خب عبارت بعدی، مبدأ دولت و شیعه، آقا میشود یه دولتی شکل بگیرد اما هیچ کسی اون اعتقاد رو نداشته باشه؟ طبیعتاً شکل گیری یک دولت، یک نظام، یک مجموع متأخر است از به وجود آمدن اون فکر در یک بخشی از جامعه. آقای ابن خلدون میگه بدان ان مبدع هذه الدوله، مبدع و زمان به وجود آمدن این دولت، چه دولتی؟ همین بالا گفته بود دیگه، دولت و شیعه. زمان به وجود آمدن مبدع و دولت شیعه چه زمانی بود؟ عزیزان اهل سنت گوش بدید، من از شیخ کلینی نیاوردم، از علامه مجلسی نیاوردم، از شیخ طوسی نیاوردم. همانا ان اهل البیت لما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زمانی که پیامبر خداوند از دنیا رفتن، مبدأ دولتش خود شیعه که قبل بود، زمان پیامبر بود، کانو چه کسانی؟ اهل البیت، کانو یرون انهم احق بالامر، خودشون رو محق احق میدانستند به مسئله امر و خلافت و جانشینی، دقیق تره بخوایم بگیم امر اینجا یعنی جانشینی، و ان الخلافه یعنی هم امر و جانشینی رو و هم بحث خلافت و حکومت ظاهری بر مردم رو، اینا رو برای خودشون حق میدونستن، دون من سواهم، نه برای دیگران. پس چه زمانی شیعه به وجود میاد؟ در همون زمان اهل بیت، در زمان پیامبر تشیع به وجود آمده. دولت شیعه هم همون موقع وفات پیامبر صلی الله علیه و آله، لما توفی رسول الله، به وجود آمده و پدیدار شده. این هم داره ابن خلدون میگه، خیلی واضحه، خیلی صریحه، خیلی شفافه، خیلی مشخصه. جدای از این، ما باز شخصیت های دیگری که در همین مقاله هم آمده، محمد عبدالله عنان هست که عبارتی رو داره، پاراگرافی رو داره، البته چند جا در کتابشون مطالبی دارن که مرتبط میشه با همین. یک سری صحابه‌ای که بودن، ما اصلا افرادی رو داشتیم از راویان حدیث، از اصحاب و از تابعین، مثل عامر ابن واصله، متشکرم تو فرمان. این افراد، خود علمای اهل سنت امثال ذهبی گفتن چرا با این که موثق بودن، چرا با این که از صحابه بودن، در برخی از کتب مثل بخاری ازشون نقل روایت نشده، چون از شیعیان بودن، یا حتی گفتن از روافض بودن، رافضی بودن. واسخایی میکنم بالاخره ما بپذیریم شیعیان در زمان پیامبر به وجود آمدن، برخی از صحابه شیعه بودن، یا نپذیریم. اگر بخوایم این رو رد بکنیم، این ملتزم اینه که تمام این عبارت ها و روایت ها و گزارش ها و نتیجه گیری های علمای اهل سنت هم رد بکنیم. ببین اهل سنت انگیزه ای ندارن که بخوان بیان برای شیعه قدمت سازی بکنن، انگیزه ای ندارن برای این. چرا پس در خلال مطالبشون این موارد آمده؟ به خاطر اینکه غیر قابل انکار بوده، غیر قابل انکار بوده، مسئله تاریخی غیر قابل انکار بوده، نتونستن این رو رد بکنن. فلزا اگر برای شما سوال شد شیعه از چه زمانی به وجود آمدن؟ یک، شیعه در روایات خود پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، طبیعتاً پیامبر داشته با مردم صحبت می‌کرده، وقتی تعبیر شیعه امیرالمومنین رو به کار می‌برده، مردم می‌فهمیدن چه می‌فرماید پیامبر، مردم متوجه می‌شدن کیا رو داره میگه پیامبر، یعنی چه نوع منش رفتاری رو میگه. یک. دو، آیه‌ای در قرآن، حداقل این آیه که امشب خدمتتون عرض کردم و ذیلش روایت آمده، آیه‌ای در قرآن وجود داره که اصلا پیامبر فرموده مصداق این آیه شیعیان هستن و در اون زمان وجود داشتن این گروه. سه، برخی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، اینها معروف بودن که اینا شیعه بودن. چهار، در همون اواخر عمر پیامبر اسلام دولت شیعه یا شکل گرفته، دولتش یه شکل گرفته، همون موقع مجموعه شکل گرفته که اصلا یک ساختار عقیدتی جدا داشتن. کیا بودن در داخل این ساختار دولت شیعه؟ اهل بیت علیهم السلام. حالا اهل بیت یا با تفسیر و تعبیری که شیعیان دارن و روایات اهل بیت علیهم السلام میفرماید، یا اهل سنت بگن آقا نه، اینجا مثلا اهل بیت اصلا دایرهش خیلی گسترده است، همه رو در افراد دیگه هم در بر میگیره، باشه همون هم شما بخواید بگید، اینها خودشون دولت شیعه تشکیل دادن. البته اگر بخوام میگن همسران پیامبرم جزء این اهل بیت باید حساب بکنیم، طبیعتاً باید بیان بگن که همسران پیامبرم میگفتن حق با امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، نه بیرون این دایره، و دیگه پر این مسئله و همچین ادعای قضیه مشروعیت خلافت رو میگیره. این که شیعیان چه زمانی به وجود آمدن، این مثال‌های عینی فقط از منابع و کتب اهل سنته که داریم خدمت شما عرض میکنیم. پس هیچ جای تردیدی وجود نداره در خصوص زمان و مبدأ به وجود آمدن شیعه، که البته اگر ما بخوایم همه عباراتی که در مورد شیعیان هست رو جمع بکنیم، فقط تعبیر شیعه رو جمع بکنیم، خیلی مفصل خواهد شد. تعابیر دیگه هم داریم، حتی تعبیر علا دین علی رو ما داریم. تو جنگ های امیرالمومنین بوده، یه تعبیر بود که بعضی ها میخواستن توی جنگ دچار مسئولیتی باشن، وقتی که در میدان نبرد اینها عقب نشینی میخواستن بکنن، میگفتن آقا ما از شیعیان نمیشه، ما علا دین علی هستیم. روز عاشورا هم در رجزها بوده، انا علا دین علی. خب این تعبیر هم هست در تاریخ. حالا ممکنه با پژوهش کسی بیاد بگه این تعبیر علا دین علی نقطه مقابل علا دین عثمان شکل گرفته، یعنی چون علا دین عثمان بود پس علا دین علی هم شکل گرفته. پس یک، در زمان امیرالمومنین تعبیر علا دین علی استفاده می شده، در صدر اسلام استفاده می شده. دو، ما میتونیم بیایم بگیم مساق همون علا دین علی هستیم. ما شیعیان میتونیم بیایم بگیم آقا همین علا دین علی، هم چه کسایی که معاویه میگفت علا دین علی ان اینا، چه کسانی که رجز خواندن گفتن علا دین علی، چه اون افرادی که میگفتن علا دین علی هستیم به دروغ یا راست داره اینکه بخوان خودشون رو نجات بدن، ما میتونیم بگیم علا دین علی هستیم. ولی اهل سنت نمیتوانن بگن ما بر همون علا دین عثمانیم، چون لازمه اون حداقل مسئله تربیع رو خراب میکنه. نمیتونم بگم 4 تا خلیفه رو ما قبول داریم، اینم اینجا جور در نمیاد. یعنی خواستم یه مرحله استدلال کمک بکنم به بحث اهل سنت توی این موضوع که اونم باز به بنبست میخوره و جواب نمیشه ازش گرفت. بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان و بزرگواران و میشنویم تماس‌های شما رو. اتاق فرمان، آها، وایس مجدد ارسال شده از سمت خانم فاتحی که ما وایس ایشون رو میشنویم. حالا اگر چند تا سواله که بخش بخش بشه که انشالله ما به همشون دیگه برسیم. خدمت شما هستیم.
سلام، خسته نباشید. ممنون.
من صدا ندارم داخل استودیو.
چند تا سوال داشتم که ممنون میشم که پاسخ خوب باشید. اولین سوالم اینه که اگه خداوند عادل و مهربونه، چرا انسان ها با شرایط بسیار نابرابر متولد میشن؟ یکی تو خانواده مؤمن و آروم و یکی دیگه توی محیطی محروم یا ضد دین به دنیا میاد.
خب در این خصوص که خداوند عادله به این معنا نیستش که هر کدوم از مخلوقاتش رو نعمتش رو به اندازه مساوات در اختیارش قرار داده باشه. عدالت خدا به این نیستش که همه انسان ها مثل دونای شونه یه شکل بخوان خلق بشن. عدالت خداوند به این است که به اندازه استعدادی که بر انسان داده، به اندازه شرایطی که به هر انسانی داده، به همون اندازه از اون انسان جوابگویی طلب پاسخ بخواد از اونها. یعنی ملاک خداوند در خصوص انسان ها که مرتبط با عدالت خداوند میشه در مرحله خلقت فقط نیست، در مرحله جواب خواستنه. یک کسی در یک شرایط زیستی خیلی خوبی قرار گرفته، در یک خانواده خیلی خوبی قرار گرفته و تمام اون شرایط حد اقلی که برای تربیتش لازم بوده همش شکل گرفته، از بعد به تولدش طبیعتاً انتظار از این آدم خیلی بیشتره. تا کسی که از اون فضا دور بوده بعد از یه مدتی توانسته مسیر حق رو پیدا بکنه. فلذا خداوند میفرماید که همسران پیامبر اگر دوچار خطایی بشن دو برابر باید عقوبت بشن، چون منتسب به پیامبر در بیت پیامبر زندگی میکنن اینها. انتظار هم از اینها بالاتر، اگر خطایی هم بکنن هم نسبت به خودشون هم نسبت به پیامبر باعث شدن این نسبتی داده شده. دو تا آیه قرآن داریم ما که یکی این است که میفرماید خداوند کریم در قرآنش، دیگه ببینید خود خداوند چه فرموده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شما میفرمایید وسع چرا متفاوته؟ ببینیم آیه با هم. 286 سوره مبارکه بقره میفرمایید چرا وسع افراد با هم متفاوته. خداوند میفرماید که تکلیف هم متناسب با این وسعه و متفاوته. اگر کسی وسعش کم بود تکلیفش هم کمتر میشه، اگر یک کسی وسعش در دنیا کم بود تکلیف شرعیش هم محدودیت گاهی اصلا پیدا میکنه. به کسی خمس تعلق میگیره، به کسی خمس تعلق نمیگیره، هر دو خمس پرداخت نمیکنن. به اونی که وسع بیشتری در دنیا داده شده بود خمس رو پرداخت نکرده بود، اون مورد عقوبت قرار میگیره، نفر دیگه خیر. یک کسی در شرایط قرار میگیره استطاعت حج رو داره، برایش واجب میشه، اقدام نمیکنه. یک کسی دیگه هم هست در شرایط استطاعت قرار نمیگیره.
اونی که استطاعت حج شامل حالش شده مورد عقوبت قرار میگیره، البته با شرایطی که طبیعتاً با علمش داشته باشه به حکمش و به موضوعش و اینها. پس عدالت خداوند توی این بخش برمیگرده به نوع قضاوت خداوند که اصل و اساسش دیگه در روز قیامت هست. سوال بعدی، بخش بعدی سوالشون
هم اینه که اگه خدا از سرنوشت و انتخاب‌های ما از قبل آگاه هست، اختیار انسان دقیقاً اینجا چه معنایی داره؟ آیا میشه کسی رو به خاطر کاری که خدا از قبل میدونسته مجازات کرد؟
اگر خداوند میداند که ما سرنوشتمون به چه شکله و علمم داره، یقینم داره سرنوشتمون به چه شکل میشه، با توجه به که خداوند علمه و اون نتیجه داره، آیا میتونه باز ما رو مجازات کنه یا نه؟ بله میتواند. چون این شبه خودش دو سه تا بخش میشه، چون بخش آخر صحبت شما من برداشتم این بود که این زاویه از شبه رو میخواید بفرمایید، به این پاسخ میدم. یک معلم یقین داره این دانش آموزی که داره با این روندی که طی کرده و با این تلاشی که نکرده، با این بازیگوشی که داشته، قطعا موفق نمیشه از این امتحانی سربلند بیرون بیاد. ولی باز اون دانش آموز باید بیاد بشینه سر جلسه امتحان، اگر هم موفق نشه در امتحان مورد عقوبتش هم قرار میگیره، دیگه در حد دانش آموز بودنش. علم معلمه نافی اون عقوبته نیست. خداوند به ما یک دایره از اختیارات داده و از ما خارج از دایره اختیاراتمون انتظار نداره. هر چیزی که خداوند از ما میخواد در دایره انتظاراتی است که از ما داره. اگر خداوند میآمد به ما میگفتش که ما مثلا رنگ پوست تو رو این شکلی قرار دادیم، چرا رنگ پوست تو این شکلی بوده موقع ولادتت؟ همچین چیزی وجود نداره. بر اساس اون دایره اختیارات ما مورد عقوبت قرار میده خداوند، یا اصلا ثواب اگر میده به خاطر همینه. یه کسی ممکنه بگه که آقا من اصلا فرزند مستقیم پیامبرم، یکی از انبیا هستم، فرزند مستقیم یکی از ائمه هستم. صرف فرزند مستقیم بودنه اگر زندگی کرده باشه او به تکلیف رسیده باشه که براش کفایت نمیکنه. عمل کردم هست، یعنی اگر عمل کردش خطا باشه مورد عقوبت قرار میگیره، چون خداوند همه این قضاوتش در داخل دایره اختیارات ماست. هیچ چیزی خارج از داخل دایره اختیارات ما نیست. خداوند هم اگر علم داشته باشه، علم خداوند هم نسبت به فرجام کار ماست، هم در کنار اختیاراتی است که به ما اعطا کرده. یعنی اگر خداوند علم داره که ما مثلا جهنمی میخوایم بشیم، شبیه به اون معلم است، خداوند میداند با این روندی که ما داریم میریم جهنمی میشیم. و البته خدا برام الگوهایی قرار داده که از لبه جهنم طرف خودش دونسته بکشه کنار. اینو شنوندی اختیاره، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. هر رو ما داریم دیگه، هر اگر هر نبود، لشکر هر اگر نبود، امام حسین علیه السلام در کربلا اصلا متوقف نمیشد. حالا شاید چند منزلگاه جلوتر مثلا متوقف میشد، یه جغرافی دیگه متوقف. هر بود که جلوی امام حسین علیه السلام رو با لشکرش گرفت. خب الان هر چه وضعیتی داره؟ یه اراده، یه برگشت درست باعث شده که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یا به صورت کلی امام معصوم در زیارت نوی مقدسه سلام داره میده به هور. این جایگاه رسیده. اومد برگشت سمت امام هور، بعدی که برگشت فرصت نکرد دو رکعت نماز بخونه تو ولایت امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام، ولی مسیرش رو عوض کرد. این اختیار رو داره. خداوند علم دارد که هر داره مسیر رو اشتباه میره، ولی این علم خداونده باعث نمیشه که اون متوقف در مسیر اشتباه بشه، چون خداوند علارغم این علم به این که نتیجه این مسیر چیه، علم به مسیر به توبه هم داره. فلذا خداوند ما توبه بکنی، توبه بکنی درست میشه. خب بریم سراغ سوال بعدی، بخش بعدی سوال.
اگر هدف اصلی آفرینش آزمایش انسانه، چرا خدا انسان رو توی شرطی میازمایه که نتیجهش میتونه عذاب ابدی باشه؟ خب آیا این مجازات محدود یک عمر با عذاب نامحدود تناسب داره؟
خب این دو بخش داره شبهه شما و سوال شما. هدف اگر آزمایشه، چرا خداوند توی شرایطی قرار داده که عذاب ابدی ممکنه نتیجهش باشه؟ و بخش دوم اینه که چرا باید انسان توی عمر محدود خودش یه کاری رو بکنه ولی عذابه از لحاظ زمانی خیلی بیشتر باشه یا ابدی باشه؟ بخش اول اینه، هدف اصلی آزمایش ما نیست از خلقت. یکی از اون عوارض خلقت ما آزموده شدن ماست، نه هدف اصلی. این یک نکته. دوم، یک شخصی یه خطایی رو میکنه، یک لحظه یه تخلفی میکنه. یعنی تصور کن یک شخصی برمی‌داره با سوزن توی قرنیه چشم خودش آسیب وارد میکنه. کل زمان این آسیب وارد شدن چقدر مگه؟ ولی آثاری که باقی میمونه از اون آسیب چقدره؟ بعضی وقتا آسیبا این شکلیه. یک تخلف شخص میکنه آمدن زندگی هزاران نفر رو نابود میکنه. یک شخصی یک دکمه یک بمب اتم رو فشرده، شاسیش رو فشار داده، حالا یه لحظه این کار رو کرد، یک ثانیه این کار رو کرد. چرا باید الالعبد این احتمالش وجود داشته باشه که در جهنم باقی بمونه؟ به خاطر همین کار، به خاطر اینکه اثر کارش الالعبد شد. الالعبد منظورم لایتناهی نیست طبیعتاً دیگه، یعنی اثر کارش یک طیف بسیار گسترده از اون یک ثانیه رو در بر گیره. حالا ممکن اینجا سوال بشه، میگه خب این که خیلی سخت شد که، یعنی آدم یه کاری بکنه تو زندگیش، این همه روز و سال بخواد زندگی بکنه، یه عمل یک ثانیه انجام بده بعد الالعبد جهنمی بشه. اونهایی که خالدین فیها هستن در جهنم خیلی شرایطشون سخته، یعنی اصلا به نوعی تعبیر رو دارم میگم به خاطر اینکه یه مقدار ذهن نزدیک بشه، از باب منفیش هنر کسی بتونه یه کاری بکنه الالعبد بخواد تو جهنم بمونه، خیلی سخته همینم. یعنی به تعبیر دیگه کسی الالعبد در جهنم باقی میماند که واقعا الالعبد دیگه درست نمیشده، مسیر خودش به مسیر دیگه در نظر گرفته بوده و به هیچ صراطی مستقیم نمیشده. کاری که انجام داده آمدانه بوده، اگر کسی آمدانه کاری انجام نداده باشه الالعبد که تو جهنم نیست. کاری که آمدانه انجام داده جرم و جنایت بزرگی بوده، اگر کوچک باشه میره جهنم، بخشیده میشه، برمیگرده، مسیر عوض میشه. این کار آمدانه که انجام داده و جرم و جنایت بزرگی که انجام داده استمرار داشته، یعنی توبه نکرده، رو همین بوده، و چندین ویژگی دیگه و اعمال دیگری ندارد. اینم چهارمیش بگم، حالا میشه شاید 10-15 تا ویژگی آورد براش، ولی یکی دیگه اعمال دیگه هم نداره که این عمله بخواد بیان یه الالعبد جهنمی بودن اون رو بشکنه. این آدم سیاه سیاه تاریک تاریک به درد بهش نمیخوره، جاش همون جهنم، سنخیتش همون جهنمه، اصلا قابلیت تغییر دیگه نداره این آدم. این میشه خالدین فیها. البته به تعبیر اینکه آقا خالد فیها به چه معناست در جهنم، اونم حالا یه داستان دیگریست، بحث دیگریست که من حالا اصل بر همین ظاهر مسئله گرفتم و روی همین روند پیش خواستیم ببریم دیگه. پس این نیست که شما بگید عمر محدود دنیای ما، چرا اون براش هم هست. یعنی اگر یه کسی یه تخلف با این ویژگی هایی که داشت و مستحق خالد فیها بودن در جهنم بشه، ما اینجا رو اعتراض میکنیم، ولی بهشتش هم همینه دیگه، واقعا بهشتش هم همینه. یعنی مثلا کسی نمیاد اینجا اعتراض بکنه بگه هور شاید کلن زیر 30 دقیقه، زیر 30 دقیقه هور بود، بقیهش هور نبود، آدم نبود، تو مسیر آدم ها و بشریت نبود، 30 دقیقه کلن این آدم، چرا این 30 دقیقش باید بشه خالدین فیهای توی بهشت تا ابد؟ میشه دیگه، اثر کارش اینطوریه. همینطور پس دو طرف مسئله رو داریم ما. اگر اینجا مسئله آزمایش هست و تناسب ثواب و عقاب، هم در ثوابش یه تناسب وجود داره، هم در عقابش تناسب وجود داره. بخش بعدی سوال، آها بریم سراغ تماس ها. آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، وقتتون بخیر، یعنی شبتون بخیر، ان شاء الله سلامت باشین، حالتون چطور؟
موفق و معید باشید ان شاء الله، در خدمت شما هستیم.
دکتر عزیز، بنده دو تا سوال داشتم. سوال اول این که این نقلی که میگن پیامبر، حالا بر شهادت پیامبر که اطمینان داریم، ولی آیا این نقلی که میگن که حفصه و عایشه پیامبر رو مصموم کردن آیا صحت داره؟
ببینید، ما واقعیتش اینه که نمیدانیم. اگر بخوایم دقیق اینجا تو رسانه به شما جواب بدیم، دو روی سکه داره شهادت پیامبر. یک روی سکه این است که پیامبر نه به مرگ طبیعی بلکه به وسیله قتل به شهادت رسیدن، این یک روی سکه است. یه روی دیگه سکه اینه که چه شخص یا اشخاصی مسبب این ماجرا بودن. ما این سمت سکه رو میگیریم، خیلی هم بهش یقین داریم، ایمان داریم نسبت بهش، هم روایت جزء و روایت کل، گزارش های مختلفی در موردش بوده، ما خدمتتون قرائت کردیم. اون سمت مسئله رو در این حدی که اصل شهادت رو بهش یقین داریم، به اون اندازه برامون قطعی نیست که مسئله به چه شکل بوده، فلذا به اون مسئله ورود پیدا نمی کنیم ما الان اینجا.
بعد سوال دومی که داشتم اینه که حکومت‌های شیعه، اولین حکومت‌های شیعه ایران که علویان طبرستان و آل زیار و آل بویه بودند، اینها آیا شیعه اثنی‌عشری بودند یا شیعه زیدی بودند؟ چون مثلا حسن ابن زید و یعنی دایه کبیر و بعد دایه صغیر و بعد ناصر کبیر، این سه تا حاکمان علویان طبرستان، اینها شیعه زیدی بودند یا شیعه دوازدهمی بودند؟
یه مقدار این نیاز به تفصیل داره، اما من یه چیز کلی خدمتون عرض بکنم. شیعه به معنای امامیه با عقاید امامیه، شیعه به معنای امامیه همراه با عقیده امامیه. یعنی ممکنه یه کسی یه دوره پادشاه بوده، شیعه هم بوده، اما حاکمیت حاکمیت مبنای امامیه نداشته. توی همین دوره اخیر جمهوری اسلامی بوده که شکل گرفته. قبل از اون یا امامی نبودن یا امثال دوره صفویه هم پادشاهانی که می آمدن، هرچند بسیار بهتر از پادشاهان عثمانی بود، اصلا قابل مقایسه با عثمانیه نیست، اما صفویه هم بر اساس منش امامی همه جا رفتار نمی کردن. یعنی این مسئله نیست ما بخواییم بگیم اینا همه جا بر اساس منش، یعنی اصل و قاعده اساسی این بوده. یک جاهایی مثلا نه، بعضی از پادشاهانش بودن که واقعا منش دیگری داشتن. در مورد حکومت اولشی هم که اومده عرض کردم، چون مسئله است که باید تفصیل باید پرداخته بشه، به صورت کلی به معنای امامیه نمیتوان اینها رو گرفت. میگیم حکومت امامیه بوده. ما یک حکومت شیعه داریم، یک حکومت شیعیان داریم. حکومت شیعه یعنی هم حاکم، هم قوانین و هم اجراییات. حاکم شیعه باشه، اجراییات هم به سمت شیعیان امامی بخوان ببرن. یک حکومت شیعیان داریم، ممکنه اون حاکم شیعه بوده باشه. آقا مثلا دوره طاغوت، دوره پهلوی، اسمش شیعه بود دیگه، محمد رضا پهلوی شیعه بود دیگه، اسمش شیعه بود. حالا الان یه چیزای دیگه در موردش میگن، ولی خب اون موقع اسم شیعه بود، ولی حکومت شیعه نبود. اینا رو بعد بینش فرق گذاشت. اون حکومت‌های اولیه هم اینطوری نبوده بگیم که حکومت شیعیان با قواعد شیعی امامی به صورت کلی. اما بله، به اگر ما تعریف شیعه رو بخوایم یه مقدار و حکومت‌های شیعه رو یه مقدار وسیع‌تر از این مدل سخیرانی که من درس کردم خدمتتون بخوایم بگیریم، بله فاطمیون بودن و دیگر، حالا آل بویه هم به تعبیری بله توی اون دایره میگنجه، ولی یه مقداری باید تعریفمون رو موسع کنیم که بگنجه در این.
بنده منظورم این بود که اعتقاد خود اون حاکمان چی بوده، زیدی بودن یا اثنی‌عشری بودن، نه اینکه حکومتی باشه که قوانین شیعه امامی اجرا بشه.
اونم باز بحث تفصیله، من باید یه دوره، حالا ما ان شاءالله تو تاریخ رسیدیم میایم اینا رو دونه دونه میگیم، چون اولا تفاوت عقیدتی بینشون بوده تا اونجایی که به ما اسناد رسیده، ثانیا در مورد خیلی از اینا ما به صورت کلی یعنی علم اجمالی داریم، علم تفصیلی نداریم، علم تفصیلی نداریم. نه اون دوره های اول که در مورد حتی نادرشاه ما میدونیم نادر چه روش و منشی رو داشته، ولی در مورد عقیدش هنوز همچنان که بحث هست دیگه، واقعا عقیدش دقیقاً چه بوده رو ما نمیدونیم. فلزا در مورد بقیه پادشاهان هم تقریبا همینطوریه، تو مگر همین دوره اخیر، دوره قاجار و صفویه که ما بهتر میتونیم بفهمیم، یعنی آثار بیشتر برامون از اونها باقی مونده. اما عموما اینها امامی به این معنا که تو ذهن ما هست عموما نبودن. عموما بله
بله. خیلی ممنون، شبتون بخیر، ان شاءالله که سلامت باشید،
موفق و معید باشید، در پناه حق باشید، خدا نگهدار شما. آقای خانساری از همدان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شما خوبه؟
موفق و معید باشید، خدمتتون هستیم.
بابا بعد نماز تراویح نماز بدن، آیا پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اجمعین مثلا نماز تراویح میتونن بدون اجباری بخونن یا اهل سنت هست بچه اساسی مثلا نماز تراویح میخونن؟ سوال بعدی این بود که آیا اهل بیت پیغمبر سلام الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام اجمعین دست بسته نماز میخونن یا نه؟ اگر مثلا نمیخونن پس مثلا اهل سنت بر چه اساسی میخونن؟
سوال دومتون اولی تراویح بود، سوال دومتون چی بود؟
دست بسته نماز خوندن اهل
سنت. مکتف، بله بله بله.
چرا به خدا و اهل بیت علیهم السلام هم این کارو انجام میدادن؟ اگر نه پس اهل سنت بر چه اساسی مثلا این کارو انجام میدن؟ سوال آخر این است، آیا صحابه هم جزء صلوات محسوب میشن یا نه؟
صحابه جزء چی؟
صحابه هم جزء صلواتی که ما میفرستیم محسوب میشن.
جزء صلوات، چشم، خدمت موفق و معید بشه. دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیه؟ متعدد، ما نه تنها ما روایت داریم بلکه اهل سنت هم عباراتی رو دارن، اگر اشتباه نکنم ابن حزم اندلوسی است که نقل میکنه در مورد نماز تراویح، که دیدگاه اهل بیت علیهم السلام این بوده که نماز تراویح، بله نماز تراویح رو اهل بیت علیهم السلام قبول نداشتن، جمع تراویح به اون معنا دیگه، نماز مستحبی ماه مبارک رمضان که به صورت جماعت خوانده بشود. از امیرالمومنین روایت داریم مقابله کردن با نماز تراویح. این تقریبا یه چیز ثابته است، یعنی غیر قابل انکاره. کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شده است. تراویح، باز تاکید کنم، نه به معنای هر نماز مستحب در ماه مبارک رمضان، چون این رسانه وهابی بودین گاهی مثلا میان میگن آقا ببینید مثلا شیخ طوسی اینجا مطلب داره در مورد نماز مستحب در ماه مبارک رمضان. نه، تراویح یعنی جماعت خواندن اون نمازها به اون کیفیت که اهل سنت میگن. در سایت مؤسسه تقوی حضرت ولی اصر هم مقاله مفصل در این زمینه کار شده که میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا مقاله رو ببینید. من حالا اگر لازم شد خدمتتون نشون میدم این مقاله رو. این اگر ملاحظه بفرمایید، من تو سایت حضرت ولی اصر هم مقاله وجود داره و هم مطالبی در مورد مسئله تراویح به صورت اسکن و موارد این چنینی وجود داره که میتونید ببینید. حالا این مقاله رو اگر با هم ببینیم بد نیست. فقط مقاله رو من ارجاع میدم برید مطالبه فرمایید. بدعت تراویح به اعتراف بزرگان اهل سنت به همراه تصاویر کتب هم هست، مطلب شماره 518. کل مقاله به صورت پی دی اف هست. لیست بلند بالایی در این زمینه وجود داره، علمای اهل سنت در مورد اینکه تراویح اصلا زمان پیامبر بوده یا نبوده وجود داره، و اینکه امیرالمومنین آیا جلوگیری کردن یا خیر. علی ابن حاتم روایت در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی است از امام صادق علیه السلام، روایتی که هست این است که ماه مبارک رمضان زمانی که فرا رسیده بود، کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا جاء شهر رمضان زاد فی الصلات و انا ازید و فزیدو، یعنی که موقعی که ماه مبارک رمضان میشد نماز مستحب بیشتری میخوندن و این خب سنته، مسئله در این نیست. تراویح جمع یعنی به جماعت خواندن اینه. البته بدعت دانستنش هم در این مقاله آمده، روایت مختلف، فیدخل و بدعهم، یعنی بدعت گذاشته شده در این زمینه که بله، اینا مول روایاتش مختلف متعدد اینجا هست دیگه. حالا یه مقداری بعضی از روایات هم حتی اهل سنت آوردن تند و تیزه، من فقط نشون میدم این تیکه رو که حالا با ترجمهش فقط ببینید دیگه. این عبارت رو اهل سنت مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری جلد دوم صفحه شماره 166 آقای عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم گفته، میگه نماز تراویح بخونی به چه شکل کنکه همارون. ترجمه هم نمی کنم این رو، به هر حال این رو میتونید ملاحظه بفهمید. پس اهل بیت علیهم السلام نخیر همچین نمازی رو قبول این کیفیت اصلا قبول نداشتن. متعدد روایات در موردش داریم و عقیده شیعه هم در این زمینه کاملا واضح و مشخصه. در مورد تکتف، این که آقا دست بسته نماز میخونن اهل بیت یا دست باز نماز میخوندن، این هم برای ما یقینی و قطعی است. حتی اهل سنت روایت دارن از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نماز رو توصیف کردن از پیامبر که چگونه نماز میخوند، تمام جزئیات هم آوردن در روایت، هیچ اشاره‌ای به اینکه دست بسته نماز خونده پیامبر نکردن. من این نکته هم عرض بکنم خدمتتون، بین 4 تا مذهب فقهی اهل سنت، این حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، هم اجماع وجود نداره در نماز واجب پیامبر دست بسته نماز خوندن رو، یعنی تکتف و دست بسته نماز خوندنش رو جزی از نماز میدونسته. فلذا مالکی ها یکی از 4 مذهب فقهی اهل سنت تو نمازهای واجب عموما نگاه بکنید بعضی وقتا اصلا قالب ارسالن با دست باز نماز میخونن نه دست بسته. اهل بیت علیهم السلام همین گونه بودن. احتمال این وجود داره. من یه جای سندی هم چندین سال پیش در این خصوص دیدم، سند حالا با قدمت بیشتری از علما افرادی بودن که استناد کردن، کلام اون بزرگوارا نمیخوام بیارم، اینکه چون امام صادق علیه السلام در مدینه بوده، مالک ابن انس هم اعمال اهل مدینه رو حجت میدانسته، به نوعی اثرپذیری مالک ابن انس از امام صادق علیه السلام بوده. حالا خیلی وقت پیش من دیدم این گزاره رو اگر اشتباه نکنم، که او هم قائل به این نبود در نمازهای واجب دست بسته نماز خوند. خود اهل سنت هم اختلاف دارن. ببینید در تعابیری هم که اهل سنت برای دست بسته نماز خوندن آوردن، یعنی در دلیلش اون بخش تعلیلش علتش اختلاف نظر دارن. یعنی حتی برخی از این بزرگواران آوردن که مثلا حنفیات پایین دستشون رو میبندن زیر ناف، شافعی ها بالاتر میبندن، یک کیفیتش تفاوتی داره دیگه. مثلا حتی تو کتبشون آوردن، کتب فقهیشون، که آقا چرا دست رو زیر ناف پایین تر ببندین، حفظ الازار عن السقوط، همچین تعابیری. این مثلا باعث میشه آدم مثلا این دسته حکم کمربند رو داره برای شلوار آدم موقع نماز. طبیعتاً حالا یه شیعه وقتی با همچین تعبیری مواجه بشه یهو یه هشدار خیلی بزرگی ذهنش و مغزش میده، ولی خب این تعابیر هست. یا مثلا میگه آقا بالاتر ببندی بهتره، چرا؟ میگه آقا این نور ایمان مثلا از اینجا بیرون نره. واقعا این تعابیر رو دارن، لازمه بشه همینا رو نشون میدیم. قبلا هم مستنداتش رو خدمت شما نشون دادیم. نه اهل بیت علیهم السلام نه با همچین فلسفه‌ای نماز رو تغییر میدادن و نه خارج از اون گونه که پیامبر نماز میخونده نماز میخواندند. در احوال اصحاب هم هست موقعی که پشت امیرالمومنین اقتدا کردن به ایشون، فرمودن که عرض کردن که ما یاد نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله افتادیم وقتی نماز امیرالمومنین دیدیم. یعنی نماز دچار تغییراتی شده بود همون ابتدا هم توسط برخی. تماس بعدی، من یه سوالشون موند که حالا بعد از این تماس جواب میدم، الان جواب بدم ببینیم سوال تماس بعدی. اینکه آیا وقتی ما صلوات میفرستیم شامل حال صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله هم میشه یا نمیشه؟ اگر شما بخواید بگیم صحابه، اونم با تعبیر اهل سنت که امثال معاویه توش میاد، من اون صلوات رو یعنی آره به هیچ عنوان صلوات رو همچین صلوات رو ما به رسمیت نمیشناسیم. اگر امیرالمومنین علی علیه السلام که از اهل بیت هستند، حسنین علیهم السلام، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، اینها رو به تعبیر صحابه معنای واقعی در نظر بگیریم، بله. ولی اگر منظور از صحابه اون تعریف مشهور و معروفی است که صحیح بخاری هم در همون ابتدای یکی از ابوابش آورده، من رأى النبی، پیامبر رو طرف دیده باشه، به اون صحابه باشه، خیر صلوات شامل حال اونها نمیشه. اگه یه لعنی بعضی وقتا شامل حال برخی از صحابه که به پیامبر اسلام ظلم کردن، به بقیه اصحاب ظلم کردن میشه. چطور میشه برخی از اصحابی که به همسر پیامبر تهمت ناموسی زدند، ان الذين جاءوا بالافك اسوه منكم، گروهی از صحابه بودن دیگه، چطور میشه ما بهشون درود بفرستیم؟ مثلا نماز بخونیم به اون آدم درود بفرستیم؟ ها شوکلا شیعه اهل سنت بخونن چه کاری بکنن؟ بریم سراغ تماس بعدی. آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله، خدمت شما هست.
من نکته می‌خواستم بگم، میگم ما که اردن که ما جان ولایت فقش حفاظت کنیم، با چه روی زمان دعا می‌کنیم؟ مت امام خمینی که جام زهر دادن، اینم از شهید خامنه ای که با موشک شهید کردن امام زمان زور، که اینجوری میخوام جانشون حفاظت کنی. این وضعی که پیش اومد تو این جنگ اخیر با شهادت شهید خامنه ای شد، فرد امام زمان زور کرد، ما ادعا میکنیم شیعه اهل بیت هستیم، اینجوری میخوام جان امام زمان.
خب حالا من اون جنبه عقیدتی شما احمدی اشاره بکنم و از زاویه تشیع بهش نگاه بکنم. وقتی که خداوند اراده بکنه حافظ جان شخصی باشد، بله یک زمان اراده خداوند به این شکل ظاهری تعلق نمیگیره، امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت میرسه دیگه، امیرالمومنین است. اما همین خداوند یک جا اراده میکنه حضرت ابراهیم رو با منجنیق داخل آتش بیاندازن نجات پیدا بکنه، یا نارکونی بردن و سلام، و خداوند دستور رو به آتش میده، آتش سرد میشه. همون خدایی که میتونه دستور بده آتش سرد بشه، او خدا میتونه دستور بده به یه موشک عمل نکنه، میتونه دستور بده به اون هواپیما سقوط بکنه. یعنی اگر اراده خداوند، اراده تکوینی خداوند به حفظ جان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه، جان امام زمان حفظ میشه. این یه مسئله. یعنی ما نباید بگیم که حالا چون مثلا جان رهبر انقلاب رو ما نتونستیم حفاظت بکنیم ازش، یا به دلیل کمکاری ما بوده، یا به دلیل واقعا ضعف شرایطی بوده که ما داشتیم. چون یه جایی هست همه تلاش خودشون رو میکنن، همه تلاش خودشونو کردن ولی به شهادت میرسه. اصحاب امام حسین علیه السلام تمام تلاش خودشون رو روز عاشورا که مقایسه نمیکنم، من احد الناس رو با فرزنده امام حسین از علی اکبر هم مقایسه نمیکنم، این اصلا خلاف میدونم همچین مسئله رو به این شکل بخوایم بگیم. من میخوام یه سطح اعلای ملکوتیشو بگم. اصحاب امام حسین علیه السلام کم نذاشتن برای امام حسین علیه السلام، که چه اصحاب ایشون چه بنی هاشم، روز عاشورا که کم نشه ولی ابا عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسید. این به این معنا نیست که اون افراد لیاقت امام معصوم رو نداشتن، نعوذ بالله، لایق ترین افراد بودن که امام معصوم در بینشون باشه. تلاش رو انسان میکنه، اگر انسان تلاش خودش رو بکنه، کمبود امکانات داشته باشه، کمبود مسئله فنی داشته باشه، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف همین الان هم ظهور کنه، اون دیگه به دست خداوند و اراده خداوند جبران میشه. این مسئله شکی درش نیست. اصلا یکی از اسامی که برای بعد از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف گذاشته میشه یوم الآیات، یک سری معجزات، یک سری اتفاقات رخ میده. این به این معنا نیستش که ما مثلا بگیم اگر ما الان مثلا پدافند قوی اگر ما الان داشته باشیم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنه، ولی چون مثلا سامانه پدافندی S300 ما رو زدن، دیگه این ظهور مختل میشه. این یه مقداری حرفا من دیدم بعضی جا متاسفانه مطرح شده، ولی نمیدونم با چه استدلال دینی و عقلانی همچین مسئله رو بخوان مطرح بکنم. ما تلاش خودمون رو میکنیم. فالله خیر و حافظن و هو ارحم الراحمین.
استاد حالا ما نمیخوام چیزش کنیم، رأی که مردم دادن به اصلاح طلبان و این برجامه ها و این
حالا آیه احمدی این دیگه اینو بذاری با یه جای خودش دیگه تیرون آزاد
این قضیه.
حالا دیگه بالاخره رفتار مدلی است و ساختاری است که در کشور ما دیگه با رأی مردم رئیس جمهور انتخاب میشه. حالا مردم به یه کسی رأی میدن 4 سال 8 سال 8 سال به یه کسی.
مردم کوفه ما همین جوری کردن که حجاج با سراغشون اون برادرشون بود.
حالا انشالله که
این راه که ما داریم میریم خلاصه تهش میشه کوفه.
انشالله که ما مردم کوفه، اون مردم کوفه ای که نامه زدن دعوت کردن از امام حسین علیه السلام و بهش پشت کردن در مورد امام زمان عجل الله تعالی و فرجه شریف، انشالله نیستیم و نباشیم. اون برای مسئله رو میبینیم آقای احمدی عزیز. آقا این سمت مثلا بیش از 160 شب مردم تو خیابونن، جشن شده، عزاداری شده، بارون باریده، موشک باریده، این مردم که کف خیابونن اینا رو هم نگاه کنید. ما امیدمون اینه که امام زمان عجل الله تعالی و فرجه شریف اگر بناس نگاه بکنه به تصمیم از مردم، به این مردم نگاه کنه، تحت فشار اقتصادی، تحت فشار رسانه‌ای، تحت فشارهای مختلف، اذیت شدنهای مختلف، خودشون باز یک رنج مضاعفی رو به خودشون سوار بر خودشون، بر جسم خودشون کردن، وقت خودشون رو گذاشتن، جان خودشون رو گذاشتن. ما انشالله که امام زمان انتظارم نداریم که همه مردم ایران بگیم آقا، یا همه مردم مثلا کشورهای اسلامی اینا همه مؤمن واقعی باشن. ما نگاهمون به رحمت خداست امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف.
من فقط در آخر می‌خواستم بگم الان این تلم سرچ کنید پشت مرزهای شرق غربی پر وهابی مسلحه. الان باید آماده شیم واسه حجاج و واسه اون سرنوشت کوفه.
آره حالا
دیگه که داریم میرین تچ میشه حجاج و اون بلاک سر کوفه اومد. الان 80 میلیون وهابی پشت مرز مسلح اومدن. خدا به خیر کنه. خیلی ممنون. خدا
موفق باشید. در فنا حق باشید. فعلا که پدر جد و جد و آباد بزرگ اینها اومد وسط و نتیجه شو داریم میبینیم. فعلا نتونستن کاری بکنن. حالا تا برسه نوبت برسه به این علق مزغا و پادوهای تکفیری وهابیشون، ببینیم حالا اونا چیکار میخوان بکنن. آقای احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر حسینی عرض سلام کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سعادت آقا رسول الله و آقا امام حسن و امام رضا صلوات الله علیهم را به حضرت عالی و عمل عوامل محترم شبکه حضرت ولی از تسلیت می گویم و انشاءالله برای عمل شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم از شما. ما هم این ایامی که پیش روی ما هست، ایام شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله رو، که هر دو هم به یک شیوه بر اساس روایتی که تشبیه میکنند مسموم شدن آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو به مسموم شدن پیامبر صلی الله علیه و آله رو تسلیت عرض میکنیم خدمت شما. ان شاءالله که تو عزاداری برای ما هم دعا کنید. خدمتتون هست.
سوالم این است، روایاتی هست هم در قرآن و علل خصوص در سوره بینه هم به اشاره شده که عده‌ای از علمای یهود از دیگر سرزمین‌ها به مدینه آمدند به انتظار آخرین پیغمبر و رسول خدا، همان رسول خاتم آقا رسول الله که هم در کتاب تورات و هم به زبان پیامبران قبل از رسول خدا بشارتش داده شده بود، اما وقتی با چنین پیامبری که دارای همان خصوصیاتی بوده که بهش بشارت داده شده بود، این قوم به مخالفت و دشمنی برخواستند. خواستم درباره رشد و حسادت خوف یهود در برابر آقا رسول الله توضیح بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند بزرگ یار و نگهدار.
موفق و معید باشید. در پناه حق باشید. اشاره داشتن نسبت به این که گزارش ها روایاتی وجود داره که گروهی از یهود آمدند به خاطر بشارت هایی که در مورد پیامبر خاتم بود، اینها آمدند در مدینه و در مناطقی که پیش بینی میکردند، یعنی در بشارت های مقدسشان آمده بود که پیامبر خاتم از اونجا میخواد مبعوث بشه، اما به ایشون پشت کردند. البته عده ای از اینها بودند که سمت اسلام آمدن، سمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمدن، ولی خب عموما امثال دیگه بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی مستلق رو دیگه عملکردشون مشخصه چیه. یهودیان تو مدینه معلومه که چه کار میکردن. پیامبر برخی از جنگ‌ها بخشی از توان نظامیشون رو می‌ذاشتن برای کنترل کردن یهودی‌ها. منطقشون چیز، من دو تا آیه قرآن بخونم. آیه 82 سوره مبارکه مائده: لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این یهود که خیلی اینجا به صورت ویژه و خاص آمده، آقا دشمن ترین، سرسخت ترین دشمنان نسبت به مؤمنین کیان؟ یهودی ها هستن. چیه ریشش؟ یک مسئله خیلی مهم در مورد جهان بینی وجود داره. قرآن کریم میفرماید که عقیده یهود این بود که، خب اینجا مؤمن به چه معناست؟ نه فقط به همه مسلمان‌ها، با خیلی از مسلمان‌ها دید بعضیشون که چقدر خوبن اتفاقا با یهودی‌ها. داستان چیست؟ آیه 64 سوره مبارکه مائده رو با هم ببینیم. و قالت اليهود يد الله مغلوله. یهود عقیدش این بود و هست که دست خدا بسته است. دست خدا بسته است یعنی چی؟ یعنی خدا هست، خدا خالق هم هست، آفریده، این مخلوقات آفریده، ولی دیگه اراده‌ای در کنترل مخلوقات نداره. یه مثال خیلی دیگه مشهورش ساعت سازه، بین ساعت ساز و ساعت، یه ساعتی رو میسازه، یه ساعت ساز ساعت رو میسازه، کوک میکنه دیگه، رها میکنه، این ساعت دیگه هر کجا باشه دیگه اراده‌ای ساعت ساز برای کنترل اون ساعت نداره، اون ساعت دیگه یه کوک شده، رو کوک حرکت میکنه. ممکن از دست ساعت سازم بیاد بیرون، یه کسی بیاد کوکش رو تغییر بده. یهودی ها نعوذ بالله عقیده و جهان بینیشون اینه، میگن که ید الله مغلوله، خداوند و مؤمنین اینطوری جواب میدن: قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان، بلکه دست خدا بازه باز. چرا یهود بیشترین دشمن رو با مؤمنین داره؟ با مؤمنین به خدا، با مؤمنین به رسول خدا، با مؤمنین به امیرالمؤمنین، با مؤمنین به امام زمان علیهم السلام. به خاطر اینکه مؤمنین قائل به اینن خداوند به واسطه حجت خودش در زمین داره اراده خودش رو اعمال میکنه. خداوند، مؤمنین قائل به اینن خداوند زمین رو خلق کرد، کل یومن هو فی شأن، مدیریت داره میکنه مخلوقات رو، و واسطه‌ای وجود داره، حجتی وجود داره که این حجت، حجت خدا بر زمینه، چه ظاهر باشه چه غایب باشه. یهودی‌ها میگن این حجت کار ما رو خراب میکنه. یعنی اصلا عقیده به حجت که مؤمنین دارن، عقیده به حجت خدا بر زمین، دقیقاً سرساخت شدن به عقیده یهوده. یک عقیده، عقیده حق، عقیده وجود حجت، یه عقیده دست بسته بودن خدا. یهودی‌ها زور می‌زنند به مؤمنین ثابت بکنن که نه، دستان خدا بسته است. منتها حجت خداوند اراده می‌کنه، فتنه یهودو می‌خوابونه. هر جا آتشی به پا می‌کنن، آتششون دامن خودشون هم می‌گیره. هر چقدر که امکانات و لوجستیک برمی‌دارن میارن، اگر جلو مؤمنین بایستن و مؤمنین هم مؤمنانه باشون، بجنگن می‌خوره تو سرشون. تو ظاهر نمیخوره. آقا عدد و رقم‌هایی که امکاناتی که اینا داره نمی‌خوره. عدد و رقم مالیش نمی‌خوره. عدد و رقم تجهیزاتش نمیخوره. عدد و رقم‌های زمان پیامبر هم نمیخورد که این یهودی بخواه اینطوری فدک رو مجبور شدن بدن به پیامبر. عدد و رقم قلعه خیبر یهودیاش نمیخورد که یه مرد بخواد بیاد در مقابل این همه جنگاور با اون درهای بزرگ، درهای خیبر، چون در خیبر یه دونه نبود، ابواب خیبر، خیابر بود، خیبرها بودن اینا، ظاهرش نمیخورد ولی شد، چون ایمان در مقابل این جهانبینی یهود قرار گرفته بود. بریم سوال تماس بعدی. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای دکتر، خدا قوت.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای دکتر، این حدیث انا مدینه تل علم و علیان بابها،
بله،
سوالم این هست که ما استفاده مسئله علم حضرت علی علیه السلام رو فقط ازش استفاده میشه، یا حدیثی جامع و مانه در ارتباط با امر امامت و ولایت هست؟ سپاس از برنامه عالی شما.
بروی چشم. در خصوص حدیث مدینه العلم که شیعه و اهل سنت نقل کردن و در این شبکه هم به حمدالله اساتید و مفصل در مورد اسنادش صحبت کردن، آیا ما بحث فقط مسئله علم است یا خیر؟ ببینید، اولا اینکه در تعبیر خود حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید که انا مدینه العلم و علیون بابها، اینطوری باید بگیم این رو، علیون بابها، نه علیون من ابوابها، حتی نه بابها علی، یعنی منی که شهر علمم، امیرالمومنین در به این علم است، محل آمد و شده به این علم است. تأکید اینجا رو امیرالمومنینه، علیون بابها، امیرالمومنینه که باب این دره. یعنی تأکید روی این نیست که این شهر در دارد، تأکید روی این است که این شهر و این علم قابلیت دسترسی دارد، تأکید روی این است که امیرالمومنین است که انحصار در این دسترسی رو داره برای شما. این یه مسئله. نکته بعدی، وقتی که امیرالمومنین شد مسیر انحصاری رسیدن به علم پیامبر، خب پیامبر برای ما چی آورده؟ این پیامبر نیومده برای ما هواپیما بسازه که، نیومده برای ما مثلا مهندسی ساختمون انجام بده که. خب پیامبر برای ما چی آورده؟ پیامبر برای قرآن آورده، پیامبر برای ما حرف خداوند رو آورده و از عالم ملکوت برای ما محتوا آورده. این محتوای علمه، این محتوای علمه. یعنی اگر شما میخواهید به علوم ملکوت، به اینکه چیکار باید بکنید، چیکار نباید بکنید، بعد از این جهان چی میشه، قبلش چی بوده، الان تو چه وضعیتی هستید، سنت‌های خداوند چیه، همه چیزهایی که من پیامبر آوردم، راه دسترس به اینها امیرالمومنین علی علیه السلامه. خب اگر امیرالمومنینی، هر شخصی در همچنین جایگاهی قرار بگیره، دیگه بقیه مسائل میشه یه شأنی از شونش. چرا؟ چون اون کسی که اعلم است باید جانشین پیامبر باشه، اون کسی که اعلم است باید نظر خدا رو بگه، اون کسی که اعلم است باید قرآن رو تفسیر بکنه، اون کسی که اعلم است باید قرآن رو تعویل کنه، اون کسی که اعلم است باید بگه سنت پیامبر چی بوده، اون کسی که اعلم است باید بگه تو تاریخ چی گذشته، اون کسی که اعلم است باید بگه در آینده چه میشود. همه اینا دیگه میشه ذیل شؤونات این علم. یعنی پیامبر داره یک جایگاهی رو میگه، منتها مدل شکل ظاهرش نرم افزاریه، نرم افزاری است، ولی همه این سخت افزارهای دنیا هم با همین علم، این نرم افزاریه باید تعریف بشه و در این بگنجه. قرآن آیه 35 سوره مکی یونس میفرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیه قرآن، خداوند اولا پیامبر میفرماید که امیرالمومنین در به علم من است، علم خداوند هم همین علم پیامبر است، یعنی خداوند هر چی دسترسی داده به پیامبر داده. حالا این دسترسی برای بشر از چه طریقی است؟ فقط از طریق امیرالمومنین است. میرم من فقط نشون بدم خدمتتون. خب خدا پیامبر میفرماد امیرالمومنینه که همه اینها رو هدایت یافته ترینه، عالم ترینه. قرآن میفرماد افمن یهدی، بله، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. چتونه اون کسی که خودش هدایت پیدا کرده بعد شما رو هدایت بکنه، یا اونی که هنوز میخواد بیفته تازه تو مسیر؟ اینجا پیامبر میفرماد که اصلا هدایت یافته چیه؟ امیرالمومنین همه این علمه، امیرالمومنین دسترسی به همه این علومه. فما لکم، چتون بود مسلمونا، امیرالمومنین چرا کنار گذاشت؟ ممنونم از همراهیتون. فرصت این برنامه هم تمام شده. دعا کنید برای ما، برای عوامل پشت دوربین هم دعا بکنید، چون اونها دیده نمیشن اینجا. فراموششون نکنید، از دعای خیرتون محرومشون نکنید. التماس دعا یا علی مدد.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن،
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس کنه رفت خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خانه دفن شد، اون رو بند میکنن؟ به واسطه احمد در کلام اهل تفسیر شده بود، کافر است و مردونه است. کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صد
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.